بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین فها انا ذا یا الهی واقفون به باب عزک وقوف المستظلم الذلیل و سائلو که علی الحیاء منی سؤال البائس المعیل. در جلسات گذشته عرض کردیم که حضرت سجاد در مقام سؤال از خدا چنین بیان می‌کنند که سه چیز مانع از این هست که من از توی خدا درخواست بکنم و اونها جمعاً در رابطه با این بود که ما گناهکاریم و مقصریم، اما یک عامل بود که من رو سوق می‌داد به سوی اینکه از تو درخواست بکنم و اون عامل چیزی نبود جز تفضل توی خدا و اینی که خدایا تمام نعمت‌های تو همش ابتداست، همه بخشش تو همش ابتداست، ما مستحق هیچی نیستیم. در این فراز حضرت در مسئله وقوف، ایستادن بر درگاه الهی صحبت می کنند. در جملات قبل اگر بخوام در یک شکل تشبیهی بیان کنیم مسئله رو، در جمله قبل کلمه یهدو بود، هد و یهدو یعنی اینی که من رو می راند، حرکت می دهد به سوی اینکه تو سوال کنم. پس طبیعتاً فرد سائل گویا کوله بار خودش رو برداشته، حرکت کرده، حالا رسیده در درگاه الهی، حالا وایساده، حالا این کوله بار میخواد باز کنه، از خدا سوال کنه. پس بعد اجهت بلاغی خیلی زیباست کلمه یهدو و کلمه وقوف در باب، واقفون به باب عزک، حالا که تفضل تو منو را انداخت، منو به حرکت انداخت، حالا اومدم به خودم این جرأت رو دادم، اومدم در خونه تو ایستادم، واقفون به باب عزک، در باب عزت تو ایستادم. اینجا بعد امام بیان میکنن که وقتی می در باب الهی، در درگاه الهی میخواد به ایستید، چگونه به ایستیم؟ آیا با گردن کشی؟ آیا با اعتراض یا با اعتذار؟ با زبان عذرخواهی به درگاه خدا از او طلب کنیم یا با زبان اعتراض که چرا به من ندادی، چرا با من اینجوری کردی؟ اگر کسی که در برابر خدا می ایسته نسبت به خودش و خدا شناخت صحیح داشته باشه، نوع وقوفش و نوع درخواستش فرق میکنه. ما باید با خود توهمی، چون ما آدم ها گاهی اوقات توهم نسبت به خودمون داریم و خیال میکنیم که خیلی خوبیم، خیلی بالاییم، خیلی چیزا رو داریم، در حالی که واقعیت اینجوری نیست. ما باید عینک در واقع توهم رو کنار بگذاریم و خودمون رو واقعا ببینیم، ما کی هستیم. مثلا طرف میسته نماز میخونه، من میستم نماز میخونم، در موقع نماز، در موقع دعا، در موقع درخواست، مانند یک کسی که منت داره سر خدا میگذاره میستم، توجه نمی کنم که من جز فقر محض چیزی نیستم. اگر الان نماز خوندم، لطف او بوده که به دلم افتاده نماز بخونم، و الا من باشم و من یک موجود محتاج، فقیر، نیازمند، وابسته به خدا هستم. هر چه دارم از اوست، از من جز گناه و خطا و لغزش نیست. اگر خطا نمی کنم، عقلی به هم داده که میتونم به وسیله اون خطا نکنم. اگر خطا نمی کنم، پیامبری فرستاده به من گفته که این کار رو انجام نده و این کار رو انجام بده، لطف اوست. اگر خطا نمی کنم، مدد و توفیق اوست، و الان من به سوی خطا، به سوی گناه، به سوی جهل، به سوی لغزش، جز این چیز دیگری نخواهد بود. لذا اگر انسان از خود توهمی بیرون بیاد، خود واقعی خودشو ببینه، این یک مطلب. دوم، در برابر چه کسی ایستاده شناخت صحیح از خدا داشته باشه. خدایی که باب عزت، درگاه عزت الهی، عزت مقابل ذلته. یعنی انسان به مقام ذلت خودش، مقام خاری و زبونی خودش که عبارت است از احتیاج، عبارت است از نیازمندی و وابستگی به خدا، در برابر خدایی که عزیزه. عزیزه یعنی چی؟ یعنی خدا بی نیازه، محتاج هیچ چیزی نیست. خدا عزیز هست یعنی شکست ناپذیره، هیچ کسی نمیتونه بر او غالب بشه، هیچ کسی علیه خدا حجتی نداره، هیچ کسی طلبکار خدا نیست، هیچ کسی نمیتونه بگوید که خدای من منتی سر تو گذاشتم. باب او عزیز است و خود او عزیز است. لذا انسان اگر خدا رو به عزت بشناسه و عظمت خدا رو ببینه، گفتمانش فرق میکنه، سخنش متفاوت میشه، احساسش تغییر پیدا میکنه. مثل اینکه یک فردی مثلا در، البته با تنزلی در تشبیه، این تشبیه من خیلی از باب روشن شدن مطلب دارم عرض میکنم، ولی تشبیه تمثیلم یعنی چی بخوام بگیم، قابل مقایسه و قیاس نیست این موضوع. اگر فردی در پیش خودش ادعای علمی داره، من خیلی عالمم و الان میرم اونجا با علمای خلاصه فلانجا بحث میکنم، وقتی وارد مجلس میشه، سوالی مطرح میشه و وامیمونه، نمیتونه جواب بده، اون موقع میفهمه تو اون مجلس که چقدر علمش کمه. قبلش در توهم بود که خیلی من علم دارم. وقتی مقابل علم اونها قرار گرفت، اونجا میفهمه که چقدر حقیره، چقدر ذلیله و اونها چقدر عزیز و بالا هستن. یا از جهت مادی یه کسی مثلا احساس میکنه خیلی وضع مادیش خوبه، بعد در مقابل افرادی که ده ها برابر او از جهت مادی برترن قرار میگیره، اونجا احساس حقارت و کوچکی میکنه. خب این معادلاتی که انسان در روابط انسانی خودش میتونه لمس بکنه، که وقتی در مقابل برتر از خودش قرار گرفت، از این توهم بیرون میاد و میفهمه که خودش چقدر کوچیکه، چقدر حقیره و اون فرد چقدر از او بالاتر و برتره. حالا همین رو بیان بین خودمون و خدا قرار بدیم که اصلا قابل مقایسه نیست. ما چیزی نداریم که با او بخواد مقایسه. ما فقریم، ما هیچیم و او همه چیز هست. خب اینجا اصلا مقیاسی نیست، اصلا نمیتونیم مقایسه بکنیم. من کیم؟ من چیم؟ شما اگر حتی از جهت خیلی محسوس و ظاهری موضوع رو نگاه بکنید، خدا رو فعلا بگذارید کنار، خلق خدا رو نگاه کنید، خلقت الهی رو نگاه کنید، این کره زمین در برابر این کهکشانهایی که داریم میبینیم، در باز خلقت نادیدنی رو هم فاکتور میگیریم. الان از خدا فاکتور میگیریم، از مخلوق و خلقت نادیدنی او هم فاکتور میگیریم، میام سراغ اون خلقتی رو که قابل دید هست در عالم شهادته. اون هم بخشش که اصلا دانش بشر نتونسته با ماهواره ها و تلسکوپ ها راه پیدا کنه بهش، اونم فاکتور میگیریم. اونی رو که الان موجود هستش، جلو چشم ما میبینیم، اون رو شما ملاحظه بکنید. کره زمین در برابر اون چیه؟ به تعبیر شاعری، خشخاشی روی اقیانوسه. حالا من چه سهمی از این خشخاش دارم؟ من چه سهمی از این ذره دارم؟ انسان خودشو در برابر منظومه شمسی نگاه کنه، در برابر کهکشان نگاه کنه، در برابر عالم شهادت نگاه کنه، در برابر عالم غیب نگاه کنه، بعد در برابر خدا بخواد بایسته، چی میتونه بگه؟ لذا وقتی انسان در برابر حق میایسته، اگر توجه به حقیقت و واقعیت امر بکنه و و خودش رو اینجور ببینه که هر چی داره از خداست، اگر موفق به کار خیری شده از اوست و از طرفی خطایی کرده از نای خودشه و از طرفی محتاجه و اوست در اون عظمت، در اون عزت، در اون غنا، اون موقع ادبیات گفتاریش تغییر پیدا میکنه. اون موقع حالاتش حالاتی میشه که طبق تعبیر امام سجاد حدود 6 حالت ذکر کردن در هنگام وقوف. یکی حالت انسان مستسلمه، یعنی من تسلیمم، سپرت کندم در برابر تو، من چیزی ندارم. دوم حالت ذلیله، خارم، حقیرم، این همون تشبیه که کردیم بین خودمون و انسانی که علمش از ما بیشتره یا ثروتش از ما بیشتره، یا بین خودمون و جهانی که داریم میبینیم. چجور وقتی اون بزرگی رو دیدیم، عظمت رو دیدیم، احساس به طور طبیعی ذلت و کوچکی میکنیم، حالا در برابر خدا یک امر واقعی است، احساس واقعی است، ما ذلیلیم. البته دقت کنید، من داخل پرانتز این نکته رو عرض کنم که این تسلیم، این ذلت، این حالتهایی که اینجا عرض میکنیم در برابر خدا بار ارزشی داره. معناش این نیست که ذلت به طور مطلق بار ارزشی داره، ما در مقابل انسانهای دیگر نباید احساس ذلت کنیم، نباید تسلیم بشیم. این ذلت در برابر خدا عین عزت بر عالم هستیه، تسلیم در برابر خدا عین پادشاهی بر عالمه. این نکته رو عنایت داشته باید پراتز میبندم. پس وقتی انسان به حقارت خودش در برابر خدا توجه کرد، من حقیقی شدید و عظمت الهی و عزت الهی رو دید، اول سپر میندازه و تسلیم میشه، دوم احساس ذلت در برابر خدا میکنه، سوم که حالا اینا رو یکی یکی شرح خواهیم داد، این 6 موردی که انسان در موقع وقوف در آستانه الهی این 6 احساسی رو که بعد داشته باشه تا ریزش فیض کنه فعلا داریم میشماریم تا بعد یکی یکی توضیح بدیم. سومین نکته حیا و شرمه. انسان وقتی مقابل خدا می ایسته از خودش و اعمال خودش پس شرم بکنه. چهارم اقراره. اونجا جایی نیست که انسان بیاد اعتراض بکنه و به خدا بگه که نه، باید اعتراف بکنه که بعد دیگه این خطاها از من سر زده. پنجم معرفت به خداست که حالا از خواهیم کرد وقتی ایستادیم عظمتو دیدیم، حالا بریم تو قسمت امید و خدا رو خلاصه به اون جمالش، به اون زیباییش، به اون فضل و لطفش بشناسیم. و اگر این موارد و مورد بعدی عدم یأس، ناامیدی. انسان نباید ناامید باشه وقتی مقابل خدا ایستادیم ولی هیچیم، هیچی نداریم، هیچ کاری نکردیم، شرمنده ایم، پر از خطاییم، با همه حرفا یک سرمایه‌ای داریم، اون سرمایه رو موقع ایستادن در بارگاه الهی باید با خودمون ببریم. اون سرمایه امید به حضرت حقه. با ناامیدی نباید در مقابل خدا بایستیم، معنا نداره با ناامیدی، که انشاءالله این موارد یکی توضیح خواهم داد. خب عبارت رو عنایت بفرمایید. فها انذا یا الهی، من ای خدایم واقفون به باب عزک، تفضلت در من طمع ایجاد کرد، من اومدم در باب عزتو ایستادم. چگونه ایستادم؟ وقوف المستسلم الذلیل، وقوف انسان مستسلم. مستسلمت استسلام میاد، استسلام یعنی انقیاد، مطیع بودن، رام بودن، سپر انداختن. آمدم سپر انداختم، منقاد تو هم، خودم رو به تو سپردم. از ذلیل در برابر عزت تو من خاکسارم و من ذلیلم. و سائلک علی الحیا، با همه حرفا گفت سلام لور، بی طمع نیست، من اومدم در خونت ازت میخوام، سائلتم. درسته که واقف ذلیل مستسلمم، اما سائلم، اومدم در خونه ازت چیز میخوام. محتاجم به تو، نیازمندم به تو. اما سائلو که علل حیاء منی، سائلی که شرمنده هست از چی؟ از خود همین سوال. با وجود کارهایی که من انجام دادم باید شرمم بیاد که اصلا پیش تو بیام، سرمو بالا بگیرم، از تو بخوام چیزی درخواست کنم. اما به هر صورت این سائلیت من قرین و ملازم با یک شرم و حیایی شده. سؤال الباعث المعیل، سؤال من سؤال یک انسان باعث و معیله. باعث از بؤس میاد، بؤس شدت فقر رو میگن. یه فقیر داریم، یه مسکین داریم، یه باعث داریم و اینها در مرتبه انسان باعث از انسان مسکین فقرش و نیازش و اضطرارش بیشتره و مسکین از فقیر بیشتره. المعیل، کلمه معیل یعنی کسی که دارای عیال هست، دارای خانواده هست. البته اینجا خیلی مناسب نیست، بلکه در بعضی لغویین بیان کردن کلمه معیل آله به معنی افتقار و فقره، یعنی باعث یعنی کسی که محتاج و فقیر در گاه توست، اومدم از تو، میخواهم در حالتی که حیا دارم. واژه حیا رو مناسب هست اینجا ما توضیح بدیم، چون در این دعا دو بار واژه حیا به کار رفته. یک بار اینجا که وقتی امام از خدا میخواد درخواست کنه و چیزی رو بخواد از روی شرم میخواد. دوم این است که در چند سطر بعد بحث توبه رو که مطرح میکنن میفرمایند که عرضه میکنن من خدایا توبه میکنم به سوی تو، اما توبه کسی که خالص الحیاء مما وقع فیه، از کارهایی که انجام دادم خیلی شرمندم. شرمندگی اونجا شرمندگی از کارهای قبل، شرمندگی اینجا شرمندگی از اصل سؤاله که حالا علتش کارهای قبله. میگه من الان از خود سوال کردن با وجود پیشینه خودم شرم و حیا دارم. در جاهای دیگه هم واژه حیا در صحیفه سجادیه به کار رفته. حیا چی هست؟ ما سه تا واژه داریم، اینا رو بعد از هم تفکیک کنیم. یکی واژه وقاحته، یعنی بی‌شرمی، بی‌حیایی. یکی واژه خجالته، یکی واژه حیاست. واژه خجالت از دیدگاه علمای اخلاق با حیا فرق داره. ما اینا رو تو فارسی یکی به کار میبریم، آدم با حیایی، آدم خجالتی هستش. حیا و خجالت در اخلاق تفاوتی بینش قائل شدن. با اون این است که گفتن خجالت در جاییست که شما از انجام کار خوبی در واقع شرم میکنید، روتون نمیشه. خجالت یعنی رو نشدن، اگه بخوام فارسیشو بگیم. روش نمیشه کار خوبی رو انجام بده، میگن خجالت میکشه. مثلا میگن بیا یه سخنرانی کن. خب سخنرانی کار بدی نیستش که، سخنرانی، ارشاد، تدریس، بیا تدریس کن. میگه روم نمیشه، خجالت میکشن. این خجالت در با حیا فرق داره. حیا رو گفتن چی؟ حیا رو اینجور معنا کردن که حالتی در انسان هست مانع از کار زشتش میشه. یعنی میگه من روم نمیشه جلو مردم برم این کار رو انجام بده، من روم نمیشه دروغ بگم، من روم نمیشه غیبت کنم، من روم نمیشه در برابر خدا گناه بکنم. پس حیا حالتیست که مانع از کار زشته، اینجوری تعریف کردن. اما خجالت حالتی است که مانع از انجام کار خوب هستش. این تفاوت‌ها را قائل شدن. ما طبق دعو و روش خودمون زیاد درگیر این الفاظ نیستیم. ما میان میگیم در واقع این حالت شرم، این حالت شرم در منطق دین چند قسمه. یک قسمش حرامه، یعنی آدم خوب نیست، شرم به اصطلاح حالت خجالتی درش وجود داشته باشه. یک قسم مکروهه، یک قسم خوب و مطلوبه. اما اون حیایی که در واقع حرام هست و انسان نباید حیا بکنه، حیا در مورد امر به معروف و نهی از منکره. شما یک منکری رو دیدید، کار زشت و حرامی رو دیدید و نرید طرف رو بازدارید. چرا؟ بگید من خجالت میکشم. اینجا جای خجالت نیست، این خجالت معنا نداره. یا شما مسئله شرعی رو نمیدونید، بگید من روم نمیشه برم بپرسم. لا حیا در این زمینه حیانی نیست، خجالت نباید بپرسید شما. یا افرادی گاهی اوقات اتفاق میفته برای بعضی ها که فرض بفرمایید که باید یکی از وظائفشون رو انجام بدن اما روشون نمیشه. به خاطر همون ممکنه فرض بفرمایید یک فردی صبح از خواب بیدار شده، مهمان در جایی هست، ماه رمضان هم هست، خجالت میکشه، نیاز داره به اینی که تطهیر کنه، غسل انجام بده، خجالت میکشه و اون وقت روزش خراب میشه. اینجا جای خجالت نیست. اینجا انسان ولو سختش، البته افرادی هستن که اهل این خوبه، اما در این موارد باید با خجالت خودش مبارزه کنه. چرا؟ چون خجالت سبب میشه کار نیکی از دست انسان بره، واجبی ترک بشه. مورد بعد خجالتی است در مقام مکروه هستش و اون یک امر واجبی نیست، امر خوب است اما مستحبه. مثل اینکه انسان فرض بفرمایید که کارهای مستحبی رو مثلا خجالت میکشه انجام بده، میگه روم نمیشه انجام بدم. مثل اینکه از او بخوان بیان بیا یه سخنرانی بکن، ارشاد بکن، خب این امر مستحبیه ولی میگه من روم نمیشه، در حالی که اگه صحبت بکنه یه عده ارشاد میشن. این حیاء مکروه، این خجالت مکروهه. سوم حیاء ممدوح و مطلوبه، همون حیایی که در این دعا داریم میخونیم و اون حیایی است که دو بخش در دو شاخه قرار داره. یک حیایی است که مانع از قبیحه، یعنی قبل از انجام کار زشت این حیا اومده میدون. مثل اینکه انسان در برابر جمعی، در برابر چشم مردم حیا میکنه، گناهی رو انجام نمیده، میگه من اگه این کار انجام بدم مردم میبینن من خجالت میکشم. یه موقع خیلی بالاتره، میگه خب خدا میبینه و خجالت میکشم. حیا در برابر خدا یکی از فضائل مهم اخلاقی هستش، آدم از خدا حیا کنه. از ایام ویژه، مناسبت هایی که مربوط به اهل بیت هست، حرم ها، مشاهد، حیا بکنه. میگه اهل هر کاری هست اما هر جایی، هر جایی و نه هر جایی و نه هر مکانی و نه هر زمانی. این حیاها حیاهای خیلی خوبی هست که انسان رو مانع میشه از کار زشتی رو انجام بده. حالا برای بعضی این حیا لحظه‌ای و موقتی و در موارد خاصه، برای بعضی این حیا همیشگی هستش. استحیا، حیا میکنه از خدا و هیچگاه کار زشت انجام نمیده. بعد اون طرف خواب دید، گفت بله شعر گفته، حالا من شعر تو ذهنم نیست، که خلاصه اگر شفیع ما روز قیامت امیرالمؤمنین هست، هر چی میخوای گناه بکنی برو بکن. بعد خواب دید حضرت رو، حضرت فرمودن بهش، گفتن این شعر تو اصلاح بکن، شرم از لخ علی کن و کمتر گناه کن. اگر به علی رو قبول داری باید حیا بکنی، ولایت علی حیا میاره، حیا مانع از زشتی و قبح هستش. پس حیا مطلوب یک حیایی است که انسان قبل از عمل به دادش میرسه و مانع میشه که کار زشتی رو انجام بده. اما یه حیایی هست بعد العمل هست، یعنی انسان کار زشت رو انجام داده، حالا در برابر میخواد اعتراف بکنه، در برابر خدا. اینجا حیا مربوط به عمل قبیحی است که انجام شده، که این حیا، حیا در مقام تقصیره، در مقام سؤاله، در مقام توبه هست. وقتی انسان میخواد توبه بکنه، این توبه ملازم حیاست. چون وقتی میخواد توبه کنه، توبه از چی میکنه؟ از گناه. گناه چیه؟ شرم داره. حیا، کاریس انجام داده، حالا شرم داره. یا میخواد سؤال کنه، استحقاق سؤال نداریم، استحقاق درخواست نداریم. لذا وقتی میخواست سوال کنه در اینجا میگه سائلو که علل حیا، از روی حیا دارم میخوام. مثل پدری که به بچهش پول داده، یه رفته خرج چیزای بیهوده کرده، میگه برو بازم بپون که دیگه روم نمیشه. یا کسی قرض کرده از کسی، قرضشو نداده، بعد میخواد دو مرتبه ازش قرض بکنه، میگه من روم نمیشه که. حالا ما هم که داریم این هم از خدا چیز خواستیم، خدا بهمون داده، همه رو در معصیت به کار بردیم، حالا دو مرتبه میخوام ازش بخوایم. خب این حیا میخواد. سائلو که علی الحیا، از روی حیا دارم از تو درخواست میکنم. سائلو که علی الحیا منی سؤال الباعث المعیل، ولو من سائلم حیا دارم اما محتاجم، جای دیگه ای ندارم برم، دری برای من نیست جز درگاه تو، و تنها عرض حاجتم به تو خواهد بود. لذا کلمه سؤال الباعث المعیل که در واقع میخواد بگه سؤال من سؤال یک آدم محتاج و فقیر و نیازمنده به درگاه توست، این در واقع میاد میگه که حیا اینجا ولو دارم اما بازدارندگی از سؤال نکرده، بلکه این حیا سبب شده که من چون دیگه احتیاج دارم بیام و ازت دیگه بخوام و درخواست بکنم. مقرر لک به انی لم از تسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن احسانک اسیانک. مرحله بعد که عرض کردیم مرحله اقراره، طرف که در درگاه الهی ایستاده در حالت تسلیمه، در حالت ذلته، حالا در حالت سؤاله، و بعد که میخواد سؤالشو مطرح کنه اول اقرار میکنه، قبل از سؤال اقرار میکنه که من حیا میکنه، و بعد اقرار میکنه به خطاهای خودش و اشتباهات خودش، عبارت به دلیل اینکه دو نسخه درش موجود هست و طبق یک نسخه عبارت یک مقداری مشکل هست و شارحین وجوه مختلفی برای ذکر کردن، و طبق یک نسخه دیگه عبارت روان خواهد بود، چون احتیاج به توضیحات بیشتری داره، بحث اقرار رو که در مرحله بعدی در واقع مطرح کردن انشاءالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.